خب تبریک میگم به همه اون دوستایی که درست حد زدن، مثل آقای حسینی، خانم احمدی، علی آقا از قزوین. بله شما کاملا درست گفتید، آبنبار سردار بزرگ استان قزوین در دوران قاجار ساخته شده. گنبد عظیم این آبنبار آجوریه و در بالاترین قسمت اون بادگیر قرار گرفته. خوبه بدونید ارتفاع بلندترین نقطه اون تا کف آبنبار حدود 28.5 متر بوده، اما الان کف اون رو به اندازه 3 متر پر کردن و ارتفاعش رسیده به 25.5 متر. آبنبار سردار بزرگ یک سیستم بزرگ و جالب از آبرسانی شهری محسوب میشه و در فهرست آثار ملی ایرانمون هم به ثبت رسیده. خب رسیدیم به بخش کارشناسی. میخوام همراه بشم با کارشناس گردشگری و میراث فرهنگی برنامه‌مون، محمد سپهر سیری. آقای سیری خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای همتی عزیز و همه شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و عصر بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون. آقای سیری همونطور که شنیدید آبنبار سردار بزرگ یا سردار بزرگ کدوم درسته؟
سردار بزرگ میگن، چون که دو تا آبنبار توی قزوین هست.
بله.
از دو تاشم به اسم آبنبار سردار معروفن، این چون که بزرگتر هست یعنی آبنبار سردار بزرگ.
آها درسته.
بله بله.
پس سردار بزرگ.
بله.
دیدنی ترین آبنبار به هر حال در دهترین انتخاب شد. در مورد این آبنبار و ویژگی هاش لطفاً توضیح بدین.
بله خب همونجور که شما اشاره کردین و به ابعاد خیلی بزرگ این آبنبار اشاره کردید، خب می‌دونیم ساخت آبنبار توی معماری سنتی ما خیلی مهمه. این حجم از آب وقتی که در جای قرار می‌گیره مثلا چند هزار تن میشه، این آب فشاری داره، وزنی که داره باعث میشه که به زمین پایین خودش فشار بیاره و ترک‌هایی در بستر ایجاد کنه که باعث نشت آب بشه. ولی تکنولوژی و معماری ایرانی به کامل اومده این کارو پیش بینی کرده، یعنی طوری آبنبارو ساختن قبلش حتما شفتاها گریختن و حالا بین مردم عوام حالا حد یه ذره مسئله هست که میگن کسی که اینجا رو ساخته یک دو سال تقریبا از نظر و از مرعا تقریبا دور میشه، بعد بهش ایراد میگن که شما کجا بودی، چرا نیومدی ادامه بدین آبنبار بسازی، که این معمار باستانمون میگه من دو سال صبر کردم که این زمین نشست خودش رو انجام بده و بعد بقیه کارهای عمرانی این آبنبار رو انجام میده. و این آبنبار یه شاهکار معماری ایران هست. خب میدونید ما توی ایران به هر حال بحث آب آشامیدنی و چون که توی خط بیابانی دنیا قرار گرفتیم، خب حفاظت از آب، نگهداری از آب، آب سالم برای شرب عموم تو فصل از فصلهای سال حتما لازم بوده. به همین خاطر ما آبنبارهای بسیار زیادی تو سطح کشورمون داریم که هر کدومشون به تک تک یک شاهکاری از معماری هستن، ولی آبنبار سردار بزرگ تقریبا میشه که شاهکاری که این غزل آبنبار سازی ما هست که توی ایران ازش استفاده.
چه تعبیر خوبی کردید. حالا از بین این همه آبنبارهای زیادی که ما داشتیم قبلا، الان همشون در واقع کار میکنن یا تغییر کاربری دادن؟
ببینید بیشتر آبنبارهامون حفظ شدن، حالا ممکنه کاربریشو تغییر داده باشن، اما بعضی از شهرها آبنبارا به عنوان موزه ازشون استفاده میشه یا بعضی از شهرها به عنوان رستوری سنتی ازش استفاده میشه. ما تو شهر یزد اون آبنبار پنج بادگیری که داریم الان به عنوان یه دونه زورخونه یا یک مکان ورزشی که خیلی هم مورد استقبال توریستای ورودی به کشورمون قرار گرفته، خب ما چون که آب تو در هر حال آب بحث آب بهداشتی الان الحمدلله تو سطح کشور، حتی تو کوچکترین روستاهای کشور هم ما آب آشامیدنی بهداشتی داریم. ولی این حیف بود که این شاهکارهای معماری از بین برن. درست تغییر کاربری دادن ولی حفظ شدن، تغییر کاربری باعث
خب
حفظ شدن این آبنبارها
شده. بله بسیار خب. آقای سیری شما در واقع جمله خاصی چیزی ندارید در آخر؟
من خواستم که حالا به همه عزیزان بگم که به هر حال آبنبار در که جاهای مختلف به نامهای مختلفی گفته شده. من تو جنوب کشورمون از کلمه آبنبار استفاده نمی کنن.
بله.
بهش میگن برکه یا برکه، که تکنیک ساختشون هم با آبنبارهایی که در قسمت نیمه شمالی کشور هست فرق میکنه. اگه بکش قسمت های جنوبی کشورم هموطنمون سفر میکنن، به خصوص تو جزایر خلیج فارس و تو قش، ما آبانبارهای خیلی قشنگی داریم. بله. نوع ساختشون با آبانبارهایی که تو مرکز کشور هست فرق میکنه، ولی بسیار دیدنی است. با اونجا بهشون برکه یا برکه میگن.
درسته. صحبت از این کردید که ایران در واقع یکی از کشورهای بیابانی هست، ولی خب الان یه لحظه یاد مردم خوب و شریف سیستان و بلوچستان افتادم که درگیر سیل شدن. میخواستم از همین لحظه هم استفاده بکنم که میدونم همیهنانمون اصلا به صورت خودجوش کاملا در واقع آزادانه عمل میکنن و کمک‌های خودشون رو منتقل میکنن به مردم خوب کشورمون در استان سیستان و بلوچستان. و ممنون و سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید آقای سیری.
متشکرم از شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب این هم از موضوع این هفته دهترین و دیدنی ترین آبانبارهای ایران. حالا بریم سراغ موضوع هفته آینده. حدس شما چیه؟ به نظرتون موضوع هفته آینده ما و ترین هفته آینده ما چی میتونه باشه؟ شماره پیامک ما رو که میدونید 30558. شما یک هفته فرصت دارید تا مخاطره آمیزترین ورزش ها در ایران رو پیش بینی کنید. پس موضوع هفته آینده مخاطره آمیزترین ورزش ها در ایرانه. شما چقدر طرفدار ورزش‌های مخاطره‌آمیزترین هستید؟ به نظرتون مخاطره‌آمیزترین ورزش در ایران چی میتونه باشه؟ برامون پیامک بفرستین و پیش‌بینی خودتون رو به ما بگید. پس فراموش نکنید به ما پیامک بزنید و پیشبینی خودتون رو به ما در مورد مخاطره‌آمیزترین ورزش‌ها در ایران بفرستید. فرصتمون تموم شد. یه دنیا ممنون از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستین. سمیه نجفی، گزارشگر، پیام پیوندی صدا بردار، بابک شکری دستیار تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی، فاطمه تابعین پژوهشگر و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده همراه شما بودن در این برنامه. من هم احسان همتی، عصر خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. تا بعد.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زندگی ده ترین. بشنوید گفتارش.
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 گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان ارجمند بخش گفتارش از شبکه رادیوی فرهنگ، امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. علیرضا نوری هستم و گزارش امروزم رو اختصاص دادم به برپایی 13مین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک که خوب میتونه نقش بسیار مهمی بر عهده داشته باشه در جهت پیشبرد اهداف به ویژه در لایه‌های مختلف اداری، سازمانی و حکومتی. میخوام در خدمت جناب دکتر انبیایان باشم، رئیس محترم این کنفرانس، و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. جای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 13مین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک برگزار شد. در این برنامه ما ضمن ارائه سخنرانی‌های متنوعی در حوزه مدیریت استراتژیک، مقالات برتر رو به شکل شفاهی ارائه کردیم. غیر از اون پنل تخصصی اجرا شد با عنوان استراتژی‌های توسعه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی کشور با حضور مدیران ارشد صندوق‌های بازنشستگی کشور، و به این موضوع پرداخته شد. در این رویداد 13ام ما از 4 مجموعه با عنوان مجموعه‌هایی که در حوزه مدیریت استراتژیک فعالیت‌های ارزنده کردن تجدید ویژه کردیم. برای اولین سال انجمن مدیریت راهبردی ایران نشان ملی مدیریت استراتژیک سال کشور رو به این 4 مجموعه اعطا کرد. یکی از مجموعه‌های دیگه هم به عنوان کسب و کار پیشرو در پیاده‌سازی استراتژی تولید سبز معرفی شد. کارگاه‌های تخصصی کنفرانس هم برنامه‌ریزی شده بود که خب طبق روال کاراش انجام شد. این مسیر کلی برگزاری رویداد مجموعاً 6 روزه مدیریت استراتژیک کشور است.
چه محورهای اساسی رو در این حوزه دنبال می‌کنید با توجه به شرایط روز جامعه‌مون که بتونه نتایج این کنفرانس مورد استفاده قرار بگیره؟
ما معتقدیم که مسلح کردن شرکت‌ها و کسب و کارهای خصوصاً کوچک و متوسط به دانش و مهارت مدیریت استراتژیک، اونها رو در برابر بحران‌ها و شرایطی که در حوزه‌های مختلف باهاش مواجه میشن میتونه ایمن بکنه. از این جهت ضمن اینکه داریم میپردازیم به حوزه کسب و کارهای کوچک و موضوع پر اهمیت استراتژی در کسب و کارهای کوچک، امیدواریم که از طریق همکاری‌هایی که با نهادهای مرتبط در حوزه اطلاع رسانی و اینها انجام دادیم، شرایط رو بتونیم به شکل مطلوبی سامان بدیم.
این کنفرانس میتونه در حوزه تحقق رونق تولید و توسعه کسب و کار مؤثر باشه.
ما معتقدیم که طبیعتاً این اتفاق میفته وقتی که شما مجموعه‌های کسب و کارها و شرکت‌های مختلف رو به سمت برنامه محور شدن و به سمت استراتژی داشتن پیش ببریم. طبیعتاً این موجب افزایش تولید، حالا چه در حوزه تولید کالا و چه در حوزه خدمات خواهد شد، و این اتفاق در کشورهای مختلف دنیا هم افتاده. ما هم باید این مسیر رو عمل کنیم. البته ما در کنفرانس به جهت شرایط خاصی که در کشور داریم سعی کردیم بیشتر از اساتید داخلی استفاده بکنیم که تمرکز بیشتری بر فضای کسب و کار ما دارن و طبیعتاً راهکارهای بهتری میتونن به حوزه‌های مختلف کسب و کار ما اعطا کنن.
خیلی از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشوییم.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. هماهنگ سفید تشریفاتی آلیس. آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان همراه هست که با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ، بیشتر همراه باشید، به ویژه هنگام پخش برنامه‌های زنده. همکاران بسیار خوبم در گروه جامعه آماده هستند که برنامه زنده کوبه رو تقدیم شما همراهان بکنن. ما هم همراه با شما شرمنده خواهیم بود.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. امروز چهارشنبه 25 دی ماه 1398 خورشیدیه و ما روی موج اف ام ردیف 106 این برنامه زنده رو تقدیمتون می‌کنیم. فرصت این برنامه 30 دقیقه است و در دقایق پیش رو تلاش میکنیم مهمترین رویدادهای اجتماعی و فرهنگی کشور رو مرور کنیم. شماره پیام کوتاه کوبه 30558. افتتاحیه یه هفتمین جشنواره بین المللی عکس خیام. جشنواره جهانی عکس خیام با هدف ارتقاء سطح عکاسی و گفتگوی بصری میان عکاسان جهان، همینطور به منظور بزرگ داشته حکیم عمر خیام، دانشمند، فیلسوف و شاعر بزرگ ایرانی برگزار میشه. جزئیات برگزاری این جشنواره رو از زبان دبیر اون میشنویم. آقای علی سامعی، سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم درباره این جشنواره و اهدافش بیشتر برامون بگید.
بله، همونطور که شما فرمودین جشنواره بین‌المللی عکس خیام امسال هفتمین دورش داره برگزار میشه و هدفم گفتگوی بصری بوده بین عکاسان ایران و عکاسان خارجی. در حقیقت ما این عکس‌ها رو که داوری میکنیم بعد نمایشگاه در 30 شهر ایران داریم که کارهای عکاسای خارجی رو ایرانی‌ها میتونن ببینن و بعد هم نمایشگاه آثار برنده در یه سری از کشورها از چین گرفته تا کشور اروپایی و آرژانتین، آفریقای جنوبی نمایشگاه برگزار میشه. مثلا دو هفته پیش در یونان عکس‌های برنده دوره قبل رو دیدیم و اینجوری باعث میشه که هم خارجی ها با کارهای عکاسی ایرانی آشنا بشن و هم ایرانی ها بتونن با آثار عکاسی خارجی آشنا بشن.
آیا
آیا
موضوع مشخصی برای این دوره از جشنواره در نظر گرفتید یا عکاسی آزاده؟
جشنواره در 6 بخش به شکل رقابتی برگزار میشه. بخش آزاد تک رنگ یا سیاه‌سفید، آزاد رنگی، بخش شهر من، بخش خلاقه، بخش گردشگری، و بخش ششم هر سال موضوعش عوض میشه. امسال موضوعش مردم بوده، اما سال قبل مثلا تلفن بوده، یه دوره کشاورزی و صنعت غذایی بوده، یه دوره چشمانداز بوده، یه دوره دیگه مربوط بودش به فوتوژورنالیست. و ما یه بخش ثابت هم داریم، بهترین عکس نجوم به افتخار خیام.
بله.
بهترین عکسی که موضوعش نجوم باشه رو هم جداگانه داوری میکنیم و همیشه توی کتاب و توی نمایشگاه عکس نجوم رو هم داریم.
بسیار خوب. زمان برگزاری جشنواره دقیقا کی هست؟
مراسم افتتاحیه جمعه همین هفته 27/98 ساعت 14:30 در محل گالری شماره 1 فرهنگسرای نیاوران افتتاح میشه. بعد از افتتاح نمایشگاه مراسم اهدای جوایز رو با حضور عکاسای سراسر کشور و مهمانانی از سفارت‌های مختلف برگزار میکنیم و انشالله نمایشگاه هم تا 4 بهمن ماه ادامه داره که روزای کاری هنرمندا و علاقمندا میتونن از ساعت 10 صبح تا ساعت 8 شب بازدید داشته باشن و روزای تعطیل هم از ساعت 14 تا ساعت 20.
بسیار خوب، از شما متشکرم آقای سامعی و براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، ممنون.
خداحافظ. درباره هفتمین جشنواره جهانی عکس خیام با دبیر این جشنواره گفتگو کردیم. پانزده و 21 دقیقه است و شما کوبه رو میشنوید، در حالی که گزارشگر این برنامه حالا یک گزارش آماده کردن. لطفا بشنوید.
شنوندگان ارجمند برنامه کوبه از شبکه رادیوی فرهنگ، همراهی میکنم شما رو با گزارش امروزم به بهانه برگزاری یک رویداد ارزشمند در حوزه فرهنگی با عنوان پنجمین دوره جایزه فیروزه که نمایشگاه این رویداد در فرهنگستان هنر در حال برگزاری هست و این افتخار دارم تا در خدمت جناب دکتر جوادی باشم، معاون محترم فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید از اتفاقاتی که در این عرصه شاهد اون هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و برنامه شما. این دوره پنجم جایزه فیروزه است. جایزه فیروزه در از شکل گرفت برای اینکه ما بتونیم حضوری رو و حمایتی رو در چرخه تولید کالای فرهنگی داشته باشیم و بتونیم یک بازارهای مصرف مناسبی براش پیدا کنیم، فرهنگ خرید و استفاده از کالای فرهنگی رو بتونیم ترویج بدیم تا در واقع این چرخه درست تقاضا عرضه بتونه با هم انطباق داشته باشه و همینطور بتونیم یه شبکه‌ای درست کنیم که پژوهشگرها و فعالین در واقع این حوزه بتونن کمک کنن به رشد تولیدش و فنی شدن تولیدش و اقتصادی شدن تولیدش. اینا کارهایی که این شبکه‌ها میتونه هماهنگ کنه. علاوه این که در فضاهای جدید که بالاخره کسب و کارهای نو بیشتر حضور دارن، بتونیم از استارتاپ هایی که کمک کنه به پیدا کردن تولیدات جدید فرهنگی، کالاهای فرهنگی، کمک کنه به اقتصادی کردن کالاهای فرهنگی، کمک کنه به پیدا کردن بازارهای مناسب برای در واقع این کالا. مجموعه این فعالیت‌ها قصد و غرض اصلی جایزه فیروزه هست و امیدواریم که این جایزه بهانه‌ای باشه برای اینکه بتونیم این شبکه رو، مجموعه فعالین این حوزه رو گرد هم بیاریم، با هم بنشینن، مشکلاتش رو رفع کنن و به آینده و پیدا کردن راه‌های خوب برای توسعه این زمینه اقدام کنن. جایزه فضایی رو ایجاد میکنه که هم افراد و مردم بیان توجه پیدا کنن به این بخش و ببینن چقدر کالاهای خوبی وجود داره که مثلا میتونن در هدایاشون ازش استفاده کنن، ولی الانشون اطلاع ندارن و نمیبینن این زیبایی‌ها رو، مثلا ندیدن یا کمتر دیدن. خب طبیعتاً گزینه‌های دیگری رو مثلا انتخاب می‌کنن برای هدایای فرهنگیشون یا تو نوشته افزارشون. بنابراین این جایزه بیشتر یک حالت شتاب دهنده رو داره به این فعالیت‌ها، یه حوزه تولید کالای فرهنگی و پیدا کردن تقاضاهای جدید برای این کالای فرهنگی و مرتبط کردن اینها. و ما فکر می‌کنیم در حدی قابل توجه تونستیم با این جایزه سهم داشته باشیم، ولی خب طبیعتاً تا اون مقداری که مطلوب نهایی فاصله زیادیه. امیدوارم این جایزه و اینطور فعالیت‌های دیگه‌ای که تو این حوزه روش پیدا می میشه بتونه هم یک اقتصاد مناسبی رو برای حوزه فرهنگ و کالاهای فرهنگی فعالین این حوزه داشته باشه، کما اینکه در کشورهای دیگه هم سهم کالاهای فرهنگی، اسباب بازی، نوشته افزار، نمیدونم عروسک، خیلی خیلی رقم بالایی در اقتصاد ملیشون هست و ما امیدواریم به اون وضعیت برسیم. میشه
جای دکتر استقبال چطور بوده از استانهای مختلف؟ زارن از استانهای مختلف داشتیم، درست
سه استان حضور دارن در اینجا جداگونه، بهتر بود که بتونیم استانهای بیشتری رو داشته باشیم، ولی این فکر اواخر شکل گرفت و سه استان که شما تنوع کالاهای فرهنگیشون و زیباییشون میبینید و امیدوارم مردم هم بیان ببینن که چقدر این میتونه مناسب باشه. خوزستان هست و سیستان و بلوچستان و استان گلستان و هر کدومشون هم یه رنگین کمانی از اقوام و نمیدونم کالاهای مختلف فرهنگی هستن که زیبایی خاصی رو به این نمایشگاه دادن.
خیلی سپاسگزارم.
خیلی خوشحالم.
اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
زیرساخت‌های مازندران برای پایتختی گردشگری اکو آماده نیست. مازندران در بزرگترین قدم گردشگرانه خود در سال 1400 شمسی سال 2022 میزبان پایتخت گردشگری کشورهای اکوست و این رویداد نیازمند آماده سازی زیرساخت‌های استان است. برای آگاهی بیشتر درباره این زیرساخت‌ها و آماده سازی اونها با مدیر کل گردشگری و میراث فرهنگی مازندران گفتگو می‌کنیم. آقای فرزانه سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر شما بخیر. جناب فرزانه صدای ما رو می‌شنوید؟ همکاران
عزیز سلام و ادب و احترام. من صداتون خیلی ضعیف دارم.
بگمانم الان بهتر بشنوید درسته؟
یک کمی بهتر شد.
سلام عرض کردم خدمت شما جناب فرزانه.
سلام عرض کردم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان شریف ایران اسلامی و مازندرانی عزیز.
خیلی متشکرم آقای فرزانه. اتفاق خیلی میمون و مبارکیه این که هر نقطه از کشور ما در واقع در راستای گسترش فرهنگ گردشگری که اتفاقا ظرفیت‌های زیادی هم ما در این زمینه داریم قدمی برداره. اتفاق خوبی هست، اما آیا مازندران عزیز ما انقدر آمادگی داره یا خیر؟
خدمت هست شود که اولا خیلی ممنونم که این ارتباط رو برقرار کردید و ما رو پشت خط گذاشتید برای این که یه اطلاع رسانی بکنیم.
اختیار ده.
خدمت هست شود که این ایده رو در سال 1397 همکاران من بهش پرداختن و پیشنهاد دادیم به خدمت هست شود که سازمان گردشگری وقت و از اون طرف هم وزارت خارجه و سازمان اکو که امسال یعنی 12 مهر مصادف با 4 اکتبر در تاجیکستان توسط جناب دکتر مونوسان وزیر گردشگری دفاع شد و تصویب شد.
بله.
اما زیرساختا ببین اصلا برای همین کاره که زیرساختا آماده شود. اصلا یکی از برنامه‌های خدمت شما عرض شود سازمان اکو توسعه صنعت گردشگری در کشور عضوه.
بله.
و تعیین مقاصد گردشگریه که این کشورها با توجه به ظرفیتشون، جاذبه‌هاشون و خدماتی که در دست دارن مورد بررسی تقویت بشه.
بله.
خب استان مازندران هم با مرکزیت که ساری در سال 2022 به عنوان پایتخت گردشگری کشور عضو اکو انتخاب شد. برای این کار که یک رویداد بین المللی توسعه زیرساخت لازمه. توسعه هم زیرساخت هم روساخت. در جهت چی؟ در جهت جذب گردشگران کشورهای عضو اکو و تبدیل شدن استان مازندران به عنوان مقصد سفرهای این کشورها و حتی اون کشورها برعکس بیان به مازندران. اما دامنه اثرگذاری ساری یا و مازندران به عنوان، چون مازندران ما به عنوان کلان شهر می‌بینیم.
بله.
62 تا شهری که به هم چسبیدن و لازمه که هم ساری و هم مازندران دیده بشن. یعنی اصلا به این ساز و سالهای دیگه محدود نمیشه. آثار ماندگاریش و افقی گردشگری استان و افزایش درآمدش برای استان میمونه و سالها ماندگاری داره.
آقای فرزانه، همین حالا هم بسیاری از هموطنان ما، بسیاری از گردشگران داخلی، یکی از مقاصد محبوبشون شمال کشور و مازندران زیبا و عزیز هست، اما واقعیت اینه که خیلی وقتا اونطور که باید و شاید پذیرای این حجم از گردشگر نیست شمال کشور و مازندران. حالا قرار هست که این وجهه جهانی پیدا بکنه و عرض